سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تعداد قربانیان زمین لرزه افغانستان دست کم به 1500 نفر رسید. پرداخت یارانه ها به صورت نقدی تا تکمیل شدن طرح کالابرگ ادامه خواهد یافت. و اجلاس سران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان زمین لرزه بامداد چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا و خوست به دست کم 1500 نفر رسیده است. تاکنون بیش از 2000 نفر از ساکنان منطقه نیز بر اثر ویرانی خانه‌هایشان مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرده که دسترسی به مناطق زلزله زده بسیار دشوار است و به ماشین‌آلات ویژه نیاز دارد. گروه طالبان که چند ماه پیش کنترل افغانستان را در دست گرفت، تجربه مدیریت بحران و امدادرسانی را ندارد و از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. با این وجود، سازمان ملل، کشورهای همسایه و کشورهای غربی کمک‌های خود به زلزله‌زدگان را آغاز کردند و در ساعت‌های گذشته چندین کاروان مواد غذایی و پزشکی وارد افغانستان شد. مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، از آخرین وضعیت آمار قربانیان زمین‌لرزه روز گذشته گزارش می‌دهد.
در مورد آمار تلفات زمین لرزه خبرهای متناقض وجود دارد. امروز یک مسئول وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان آمد و گفت که آمار تلفات زمین لرزه اوایل چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا و خوست در شرق افغانستان 998 کشته و 747 زخمی، اما آمار متفاوت وجود دارد. مثلا دیروز تا وقت دیروز مقام‌های محلی در پکتیکا به ما گفتند که تنها در ولسوالی‌های گیان و برمل این ولایت 1000 نفر کشته شده و بیش از 15 دیگر هم زخمی شدند. آمار نهایی نیست به دلیلی که برخی از مقامات محلی، از جمله مقامات بهداشتی در محل، به ما گفتند که هنوز ده‌ها روستا زیر آوارند و اینکه باران عملیات نجات و مدد رسانی را مختل کرده و آهسته کرده. پس میشه گفت که آمار نهایی نیست و برخی از مقامات گفتن که بیم آن میره که ارقام تلفات افزایش بیابه.
ادامه خبرها. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است که پرداخت یارانه ها به صورت نقدی ادامه خواهد یافت. به گفته وی، زیرساخت های پرداخت یارانه ها از طریق کالابرگ هنوز آماده نشده و بدین دلیل یارانه های مختلف کماکان نقدی پرداخت خواهد شد. بر اساس بودجه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت ابراهیم رئیسی موظف شده است یارانه ها را به صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. اما در اردیبهشت ماه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که کالابرگ قرار است ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس اجرای آن در سراسر کشور تصویب می شود. سخنگوی دولت در این حال گفته است کارتخانهای نان طبق برنامه زمانبندی سابق در استانها توزیع می شود و دولت برنامه‌ای برای تغییر قیمت نان و بنزین ندارد. با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و مواد غذایی جهشوار افزایش یافته و بر اساس جدیدترین آمار رسمی نرخ تورم به بالای 50% رسیده است. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه نشست ویژه خود را در بروکسل آغاز می‌کنند. در این نشست دو روزه قرار است نخستین مرحله عضویت اوکراین و مولداوی در این اتحادیه به تصویب برسد. رهبران بیشتر کشورهای عضو آمادگی خود را برای پذیرش این دو کشور اعلام کردند و در نشست هفته جاری، در صورتی که همه 27 عضو اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند، اوکراین و مولداوی روند عضویت خود را آغاز می‌کنند. گرجستان نیز که یکی از کشورهای مورد تهاجم روسیه است، تقاضای عضویت کرده، ولی این تقاضا تا کنون به دلیل عدم اجرای شرایط اتحادیه اروپا پذیرفته نشده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که شب گذشته به ایران رفته، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، و همچنین همتای خود حسین امیر عبداللهیان دیدار کرد. این دو در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کردند و از امید به گسترش روابط سخن گفتند. ارزیابی احمد بخشیته، تحلیلگر ساکن روسیه، را بشنوید در این مورد.
یک ماه گذشته خیلی آشکارا مشخص شدش که روسیه و ایالات متحده یک رقابتی در آرایش موازنه تهدید در منطقه خاورمیانه دارند. مشخصا ما از سمتی سفرهای آقای لاوروف به عربستان و بحرین رو شاهد بودیم همین سه هفته پیش، بعد سفر ایشون به ترکیه و خب دیروز هم که به تهران اومدن، و از سمتی خب سفر رئیس جمهور آمریکا که به منطقه پیش رو هستش، خب نشون میده که یک موازنه تهدید جدی رو دو طرف تلاش میکنن مطابق منافع خودشون ترسیم بکنن. با توجه به این که روسیه در اروپا منزوی شده، طبیعیه که حالا داره تلاش میکنه نقش خودش رو در خاورمیانه تثبیت بکنه، و حالا در این بین کشورهایی که وجود دارن، یک کشور هست به نام جمهوری اسلامی که این کشور جمهوری اسلامی توی این بازار آشفته روابط بین کاخ سفید و کرملین، این کشور 44 ساله که یک کلید واژه مشخصی رو دنبال میکنه و اون دشمنی با آمریکا هستش. خب پس در این شرایط اینکه روسیه همگرایی خودش رو افزایش بده با ایران میتونه یک برگ برنده ای باشه. ببینید، یک ماه گذشته صادرات گاز، یا بهتر بگیم صادرات انرژی روسیه به آسیا، برای اولین بار حدش بیشتر شده نسبت به صادرات روسیه به اروپا. مشخصا چین، مشخصا هند، کسانی که پیشتر از ایران سهم قابل ملاحظه‌ای رو خرید می‌کردن، امروز روسیه داره به اونها صادر می‌کنه. اما یک موضوع دیگری که توی این سفرهای یک ماه پیش مقامات روسیه حائز اهمیت، هم سفر تقریبا 4 هفته پیش الکساندر نوواک به ایران، و هم این بار بحث خود فروش غلات هم هست. توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی در سال گذشته 2.5 میلیون تن در واقع گندم گرفته از روسیه، اما این بار توافقی که شکل گرفته 5 میلیون تن گندم هستش. یعنی در این صورت امسال جمهوری اسلامی خریدی از بریتانیا، از هلند، از آلمان، از این کشورهایی که هر ساله طبق یک سنتی از اونها هم خرید میکرده وجود نداره. پس روسیه داره بازاری رو هم اینجا با خودش همسو میکنه. از اینکه افزایش این بازار سبب میشه که خب بتونه تحریم‌های غرب رو هم توی خاورمیانه یا مشخصا توی خود ایران دور بزنه.
ارزیابی احمد بخشیت، تحلیلگر ساکن روسیه، رو میشنیدید درباره روابط تهران و مسکو.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، میگوید یکی از ساختمان‌های بیمارستان رسول اکرم به دلیل نداشتن ایمنی لازم به زودی تخلیه می‌شود. آقای توکلی به خبرگزاری اینا گفته یکی از ساختمان‌های درمانی بیمارستان که بخش‌های بستری در آن بوده باید تخلیه شود و سایر ساختمان‌های بیمارستان مشکل جدی و فوری ندارند. می گفته به بخش‌های ساختمانی که دستور تخلیه آن صادر شده درمانی بوده و شامل اتاق عمل‌های فوق تخصصی است و بخش‌های جراحی در آن مستقر است. هنوز زمان تخلیه کامل این ساختمان اعلام نشده. بیمارستان رسول اکرم یکی از بزرگترین و مجهزترین بیمارستان‌های تهران است و به گزارش ایلنا این بیمارستان پذیرای بیمارانی از شهرهای مختلف ایران است. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر مونیخ 39مین دور از فعالیت سالانش را از پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز در آلمان آغاز کرده. در این اولین فستیوال تابستانی اروپا 120 فیلم کوتاه و بلند از 52 کشور دنیا در 8 بخش اکران می شود. برادران لیلا، فیلم توقیف شده در ایران ساخته یک کارگردان جوان سعید روستایی، هم یکی از 10 فیلم بخش رقابتی جشنواره مونیخ است. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
همساله در آلمان سه جشنواره بزرگ جهانی فعالیت دارند که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در آغاز تابستان در مونیخ و سومی هم در پاییز در شهر هامبورگ. به این ترتیب پس از فستیوال برلین و یا برلینال، جشنواره مونیخ دومین رویداد بزرگ سینمایی در آلمان است که شامگاه پنجشنبه با نمایش فیلمی به نام کورست ساخته کارگردان اتریشی ماری کرویتسر 39مین دوره فعالیت خود را پی می‌گیرد. از 120 فیلمی که به فستیوال این بار شهر مونیخ راه یافته، 53 فیلم نخستین نمایش جهانیشان را پشت سر می‌گذارند. تا سال پیش 2-3 فیلم هم از سینمای ایران برای نمایش در این جشنواره انتخاب می‌شد، ولی امسال تنها فیلمی که به نام این کشور به بخش مسابقه راه یافته، برادران لیلا است که پیش از این در فستیوال کن در فرانسه اولین نمایش جهانی خود را تجربه کرده و موفق به دریافت جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم شده بود. در این میان اما به تازگی سازمان سینمای ایران ضمن اعتراض به حضور فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی در جشنواره ها خبر از توقیف آن داد و در اطلاعیه‌ای نوشت به دلیل تخلفات و سرپیچی از مقررات از سوی تهیه کننده و کارگردانان و همچنین شرکت فیلم برادران لیلا در جشنواره های خارجی از جمله کن و مونیخ تا اطلاع بعدی به این فیلم پروانه نمایش داده نمی شود. در چنین شرایطی فیلم برادران لیلا نه تنها به بخش رقابتی جشنواره مونیخ راه یافته، بلکه اولین نمایش خود را هم روز جمعه ساعت 17:30 در سینما سیتی این شهر پشت سر می گذارد. و ما داستان این فیلم درباره 4 برادر بیکار و 1 خواهر به نام لیلاست که سرانجام به این نتیجه رسیدند به زندگی فلاکتبار خود در کشوری خاتمه دهند که نه تنها درگیر تحریم‌های غرب است، بلکه فساد لجام گسیخته و فراگیر داخلی نیز جلوی پیشرفت و هر گونه حرکت به جلو را گرفته. در این اوضاع احوال لیلا برای آن که اعضای خانواده را از فقر نجات دهد، راه اندازی یک تجارت خانوادگی را مطرح می کند.
خواستم تنهایی یه کاری بکنم، نتونستم.
تنهایی چیه؟ با منوچهر را مینداختین، 3 تا داداشی دیگه هم داری.
اصلا یکی از ترسای من خود منوچهره. یه کاری راه اندازیم با خلاف و جهل و اختلاس خودشو به باد میده. من هم فکری میخواستم، یکی که پا به پای هم بدویم، یکی که هیجانی تصمیم نگیره.
در فیلم 1 ساعت و 65 دقیقه‌ای برادران لیلا، سعید پور صمیمی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی، فرهاد اصلانی و محمد علی محمدی نقش آفرینی کردند. این فیلم در نخستین نمایش جهانیش در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم شد. سعید روستایی کارگردان 32 ساله این فیلم جایزه دریافتی را به مردم آبادان تقدیم کرده. 39مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 11 تیر ماه جاری در آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه برای شرکت در اجلاس گروه 7 و نشست سالانه ناتو راهی اروپا می شود. اجلاس 7 کشور قدرتمند جهان به میزبانی آلمان از روز یک شنبه در مونیخ آغاز می شود و پس از آن اعضای ناتو در شهر مادرید اسپانیا نشست خود را برگزار می کنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با روزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.